بازی‌های جنگی، نوشته دیوید بیشاف، ترجمه بهیار توسلی. فصل هشتم. دیوید لایتمن سعی میکرد خود را آرام نگاه دارد و با استفاده از ترس خود روی صندلی در پرستارخانه باقی بماند. وانگهی چه کار دیگری از او ساخته بود؟ اگر سر و صدایی راه میانداخت، این ابلهان FBI به مأمور پلیس نیروی هوایی دستور میدادند هفتیرش را بکشد و دشواری‌هایی برای پدر و مادرش ایجاد کند. پس تلاش کرد به طور منظم نفس بکشد و بر احساس سرخوردگی و یأسی که بر او عارض شده بود غلبه کند. به نظر دیوید، کارکنان نوراد به هر حال در کار خود تخصص داشتند و قاعدتاً کارهای خود را آگاهانه انجام میدادند. حتی می‌دانستند که در صورت لزوم و چنان که فالکن واقعاً زنده باشد، می‌توانند به او مراجعه کنند. اما اگر چنین کاری نکنند؟ دیوید از این فکر منقلب شد. از جا پرید و به راه رفتن در اتاق پرداخت. خشم ناشی از ناتوانی سراسر وجودش را فرا گرفته بود. اگر به فالکن رجوع نکنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر خودسری و غرور ابلهانه آنان بر واقعیت سرپوش بگذارد، در این حال کامپیوتر فالکن که فقط برای آموزش برنامه‌ریزی شده تقریباً به صورت یک موجود زنده در آمده و آماده شده تا بازی دیوانه‌واری را که دیوید شروع کرده است تا آخر ادامه بدهد. از نظر دیوید، حقیقت آن بود که ابلهان کریستال پالاس مانند ابلهان دیگری بودند که او شناخته بود. پدرش، قیصر کسلر، لیگت و کشیش محله که جملگی دارای افکار متحجر و محدود بودند و خیال می‌کردند بر قسمتی از واقعیت‌های زندگی که در دست آنهاست تسلط دارند. این افراد لجوج و خودپسند فکر می‌کردند همیشه حق با آنهاست. حتی مک‌کیتریک به فالکن اعتقادی نداشت و بهترین دلیل آن که وقتی صحبت از فالکن شده بود، از او با بی‌احترامی یاد کرده بود. دنیا یقیناً انباشته از خودپسندانی است که حاضرند با چنگ و دندان دیگران را از میان بردارند و گوشه‌ای از قدرت را به دست گیرند. دیوید سپس اندیشید، حال که اینطور است بگذار پدر هم را در بیاورند. زندگی ما در هر حال برباد است. حتی اگر این ماجرا به خوبی تمام شود، خدا می داند چه حوادث دیگری روی خواهد داد. پرزیدنت ریگان به یاد دوران هنرپیشگیش کلانتر بازی در خواهد آورد و آندروپوف هم که دست کمی از او ندارد به جدال برخواهد خواست و دو حریف تیتان ها و پرشینگ ها و دیگر موشک های خود را ضمن رد و بدل کردن ناسزاها به طرف یکدیگر پرتاب خواهند کرد. همچنین چه بسا شیشه ودکای یک روس روی تابلو کنترل یکی از کامپیوترها که به موشک های اتمی فرمان می دهد بیفتد و ده ها SS 17 و 18 به سوی تگزاس و نیوجرسی و غیره پرتاب شوند. با این دلقک ها بروز چنین حوادثی اجتناب ناپذیر است. جنگ هسته‌ای وقوع خواهد یافت و عجیب آن که او در مکانی قرار دارد که از همه جای دنیا بهتر محافظت می شود و بنابراین جان به در خواهد برد. سپس به جنیفر مک اندیشید و ناگهان فشاری بر قلب خود احساس کرد. راستی اگر او از بین برود دیگر دنیا چه ارزشی خواهد داشت؟ آنگاه با خود گفت، دیوید، همه این بلاها از تو برخواسته. گناهکار اصلی تو هستی. دنیای شگفتی‌آور کامپیوترها به دنیایی از خون و گوشت و مرگ پیوسته است و تو بیگناه و معصوم نیستی. آری، تقصیر او بود و فقط او می دانست عیب کار در کجاست. همچنین او تنها کسی بود که می دانست بدون دخالت فالکن ممکن است وقایع بسیار بسیار وخیمی روی دهد. اما اگر این ابلهان فکر کند او جاسوس است و به حرفهایش گوش ندهند چه؟ دیوید ایستاد و فکر کرد که باید کاری بکند. حتی اگر این کار به قیمت جانش تمام شود. او باید به هر نفع شده است با جزیره اندرسون تماس بگیرد. زیرا فقط فالکن خواهد توانست آنها را متقاعد کند که روس‌ها دست به کار استفاده از بمب‌هایشان نشدند. این یک واقعیت مسلم بود، اما چگونه می‌توانست از اینجا خارج شود؟ او برای چندمین بار اطراف خود را نگاه کرد، ولی این بار با یک هدف مشخص، فرار. دیوید روی دیوار اتاق یک صفحه فلزی و ابعاد تقریبی 60 سانتی‌متر در 60 سانتی‌متر دید و با خود گفت این صفحه را بی‌جهت نصب نکردند و قطعاً حاوی آلات و ابزاری است که به باز و بسته کردن در مربوط است. خواست با دست آن را تکان بدهد، اما نتیجه نگرفت و یکی از ناخن‌هایش هم شکست، زیرا محکم به دیوار پیچ شده بود. دنبال یک آچار گشت و برای این کار کوشید کشوهای زیر ظرفشویی را باز کند، اما فقط یکی از آنها باز بود و بقیه قفل بودند و تازه آن یکی هم چیزی جز چند وسیله طبی و بهداشتی نداشت که هیچ کدام به کار او نمی‌خورد. کشوها را بست و از بدبیاری خود آهی کشید، اما پس از لحظه‌ای به فکرش آمد. آیا در این کشو یک شیء فلزی برق نمی‌زد؟ دوباره کشو را باز کرد و در میان وسایل زخم‌بندی و سرنگ‌ها یک گوشی پزشکی دید که به دردش نمی‌خورد. یک ضبط صوت کوچک که آن هم بی‌فایده بود. یک جفت پنس، اما ناگهان با خود گفت ضبط صوت. به خاطرش آمد وقتی در اتاق را برای ورود مک‌کیتریک باز کردند صدای مخصوصی داد و چون شنیده بود نوعی سیستم‌های صوتی برای باز و بسته کردن درها اختراع شده و حتی در مجله پاپولار مکانیکس هم چند مقاله در این باره خوانده بود، خواست تلاشی در این زمینه بکند و در را در صورت امکان به وسیله صدا باز نماید. پس ضبط صوت سونی را که گران قیمت هم بود برداشت، گوشیان را به گوش گذاشت و دکمه شروع را فشار داد. پزشکی توضیح می داد اتساع مردمک چشم حاکی از آن است که بیمار به تازگی ماریجوانا استعمال می کند. دیوید صدا را قطع کرد، پنس‌ها را برداشت و به در نزدیک شد. احتمال موفق شدن می رفت و در این صورت استینگ حق داشت از داشتن چنین شاگردی احساس غرور کند. با کمک پنس‌ها و مقدار زیادی عرق ریختن موفق شد پیچ صفحه را باز کند. نهایت احتیاط را به کار برد تا صدایی برنخیزد و صفحه را از دیوار جدا کرد. زیر صفحه پر از سیمپیچ‌های رنگارنگ بود. پس از 5 دقیقه توانست ضبط صوت را به سیمپیچ‌ها متصل کند و صفحه را سر جایش بگذارد. اکنون می‌خواست بداند پس از این همه زحمت و عرق ریختن سیستم کار می‌کند یا نه. گوش خود را به در چسباند و شنید که نگهبان با یکی از پرستارها مشغول صحبت است. پرستار می‌گفت: متشکرم سرجوقه، من امشب رخشویی دارم. نگهبان با سماجت اظهار می‌داشت: اگر امشب وقت نداری من فردا شب هم مرخصی دارم و می‌توانیم به یک رستوران که پیش غذاهای سوئدی خیلی عالی دارد برویم. دیوید نفسی کشید و با قدرت مشت‌هایش را روی در کوبید. سپس ضبط صوت را برداشت و میکروفون آن را نزدیک صفحه فلزی گذاشت. در این هنگام نگهبان که به پشت در رسیده بود گفت: چه می‌خواهی؟ دیوید گفت: می‌خواهم به توالت بروم و در این اتاق جایی نیست. از طرفی تا دنور هم راهی طولانی در پیش است. نگهبان برای باز کردن در تردید کرد. دیوید تظاهر به ناراحتی نمود و اضافه کرد: من دیگر نمی‌توانم خودم را نگه دارم. آیا می‌خواهید اینجا را آلوده کنم؟ یا در را باز کنید یا؟ نگهبان باز هم لحظه‌ای فکر کرد، اما سرانجام کلیدهای رمز را روی صفحه‌ای که به آن طرف در متصل بود به صدا درآورد. در باز شد. نگهبان جوان در حالی که کاملا مراقب و دستش روی سلاح کمری خود بود نمایان گردید. دیوید با عجله گفت: خواهش می‌کنم من از مک‌کیتریک ببرید. من باید به او بگویم. قیافه سرجوقه نشان می‌داد که از باز کردن در پشیمان شده است و گفت: گوش کن پسر جان، به من دستور داده شده است که تو هیچ کس را نباید ببینی. ماموران FBI هر لحظه ممکن است سر برسند. آیا به توالت می‌روی یا نه؟ نه. ای بابا گوش کن، یک چیز را می‌خواهم به تو بگویم. خیلی دلم می‌خواست شر تو هر چه زودتر از اینجا کنده شود. دیوید گفت: خودم هم چیزی جز این نمی‌خواهم. نگهبان با تحقیر شانه را بالا انداخت و در را بست. دیوید منتظر ماند تا او به اندازه کافی دور شود. سپس دوباره پیچ صفحه را باز کرد. کت و دستهایش به کت و دستهایش از عرق خیس شده و نزدیک بود صفحه از دستش بیفتد، اما به موقع جلوی افتادن آن را گرفت و به خود گفت: همت کن، باید نتیجه بگیری. با احتیاط تمام صفحه را روی زمین گذاشت. سپس برخاست و ضبط صوت و گوشی آن را به جریان برقی که باز شدن در را فرمان می‌داد وصل کرد. نوار را به جای اول برگرداند و آن را آماده به کار کرد. سپس انگشت خود را روی کلید شروع گذاشت. صداهایی به گوش رسید که دقیقاً تکرار صدای باز شدن در بود. قفل در صدای ضعیفی کرد و آنگاه یک تق به گوش رسید که در نتیجه آن لبخند شیطنت‌باری بر لبان دیوید نقش بست و با شادی فراوان در دل گفت: جیم استینگ، نظرت درباره این کار چیست؟ آنگاه با احتیاط در را باز کرد و سرش را بیرون آورد. در آخر راه رو پرستار می‌خندید و سرجوقه که پشتش به طرف دیوید بود با گوشی پزشکی صدای قلبش را گوش می‌کرد. سرجوقه می‌گفت: دهانت میگوید نه نه نه، اما قلبت میگوید بله بله بله. موقع فرار بود. دیوید به آرامی داخل راه رو شد. آهسته در را پشت خود بست و سعی کرد آن را قفل کند. این کار مدتی وقت نگهبان سخت‌کوش او را می‌گرفت و خیال می‌کردند که او در را از داخل بسته است. دیوید نگاهی مضطربانه به اطراف خود انداخت و نخستین سوال برایش این بود که حالا کجا برود. اول باید از دید نگهبان دور می‌شد. بنابراین با نوک پا به سرعت تا پیچ بعدی راه رو پیش رفت و به یک سرسرای که چند آسانسور در آنجا به چشم می‌خورد رسید. همان لحظه صدای توقف یک آسانسور در سرسرا شنیده شد و دیوید فوراً به طرف دری که روی آن نوشته بود خروج دوید. وایگن در حالی که از آسانسور بیرون می آمد گفت او کوچک است و نمی دانم باید با او چه بکنیم. استوکمن گفت اگر واقعا بزهکار باشد شاید بتوانیم از کنگره یک مجوز مخصوص درباره او بگیریم. دیوید از ترس به طرف پلکان دوید و در حالی که به سبب کمبود روشنایی خوب نمی دید از پله ها پایین رفت تا جایی که متوجه شد دیگر نمی تواند جلوتر برود. نفس دیوید بند آمده بود و به اطرافش نظری انداخت. ستون‌های عظیمی که به منظور مقاوم کردن ساختمان در برابر ضربه و تکان تعبیه شده بودند، سقف را حفظ می‌کردند و در واقع مجتمع روی آنها قرار داشت. کمی دورتر، سقف به طرف یک مدخل تاریک پایین می‌رفت. محل چندان مطبوعی نبود، ولی چاره‌ای نداشت. به همین جهت چهار دست و پا به طرف جلو حرکت کرد. وایگن و استوکمن با نگهبان جلوی در پرستارخانه انتظار می‌کشیدند. یک تکنسیان که برای باز کردن در آمده بود پرسید چه اتفاقی افتاده؟ سرجوقه در حالی که طرز بستن در را به وسیله یک صفحه کوچک پر از عدد به او نشان میداد گفت قفل گیر کرده است. آیا شما میتوانید آن را باز کنید؟ تکنسیان که مرتباً آدامس میجوید گفت مسلماً فقط یک دقیقه کار دارد. سپس جعبه ابزار خود را روی زمین گذاشت. یک جفت پنس از میان آنها برداشت و شروع کرد. وایگن و استوکمن بی صبرانه منتظر بودند. کار خیلی بیش از یک دقیقه طول کشید و ماموران FBI پیاپی درباره آن صحبت می‌کردند. سرانجام تکنسیان با نشان دادن سیم‌های تو در تو که بیرون افتاده بود گفت به نظر من در از داخل قفل شده. رنگ صورت وایگن ارغوانی شد. جلو رفت و با مشت روی در کوبید و گفت لایت من باز کن. با این کار جرم خودت را سنگین‌تر می‌کنی. در این هنگام تکنسیان فریاد زد تمام شد. در اتاق باز شد اما اثری از دیوید لایتمن نبود. سرهنگ کانلی که با لبخندی توأم با عذرخواهی به گروه توریست‌ها میپیوست گفت دوستان عزیز، به من اطلاع دادند که کف سالن کامپیوترها را تمیز می‌کنند و چون ممکن است یکی از شما سر بخورید و آسیب ببینید ما با آنجا نخواهیم رفت. پس بازدید خود را در همین جا خاتمه می‌دهیم و من از شما می‌خواهم بدون تأخیر سوار اتوبوس بشوید. آشامیدنی‌های خنک پایین تپه در باشگاه افسران در انتظار شما هستند. دیوید لایتمن که خسته و درمانده و سینه‌خیز خود را به زیر ماشینی در آن حدود رسانده بود از آن زیر چیزی جز جنگلی از پاها نمی‌دید. نفس او به تدریج به حالت طبیعی برمی‌گشت. دیوید فکر کرد چقدر طول خواهد کشید تا به فرار او پی ببرند. مسلماً خیلی کم. اکنون 5 دقیقه از فرار او می‌گذشت. شاید هم کمی بیشتر. او می‌دانست که نگهبانان به محض آگاهی از فرارش فریادکنان مانند بازیگران فیلم‌های کارتون و در حالی که سیگاری بین دندانها و تفنگی در دست دارند فرا خواهند رسید. دیوید برای یک بار هم که شده آرزو می‌کرد نیروی تخیل کمتری داشت. او با دیدن پاهای مردان و زنانی که تازه به حرکت افتاده بودند همه شهامتی را که در خویشتن سراغ داشت به یاری گرفت تا خود را بین آنها جا بزند. این تنها فرصتی بود که داشت. افسوس که لباسش با طرز پوشش توریست‌ها که خیلی ثروتمندانه می‌نمود تناسبی نداشت و او می‌ترسید با این لباس مثل یک اردک بین مرغ‌ها فوری انگشت نما شود. دیوید در لحظه‌ای که آخرین فرد گروه، یک زن لاغرندام و خیلی آراسته، از گوشه راه رو پیچید، از مخفیگاه خود بیرون آمد. هنگامی که می‌خواست خود را به آن زن برساند، دستی محکم شانه دیوید را گرفت و او برگشت و با خود گفت شکست خوردم. مرد که لباس نظامی با درجه گروهبانی به تن داشت و نفسش نامطبوع بود، گفت تو را گرفتم نه؟ دیوید نتوانست یک کلمه حرف بزند. گروهبان دستش را به لب‌هایش کشید و در حالی که آشکارا می‌خواست در اعماق روح دیوید رسوخ کند گفت امان از دست این بچه‌ها. همیشه فکر می‌کنند باید کاری بکنند که به مغز خودشان می‌آید. تو نمی‌دانی که نباید از گروه فاصله می‌گرفتی؟ زود خودت را به گروه برسان. دیوید این همه خوشبیاری را باور نمی‌کرد و زیر لب گفت حق با شماست آقا، ببخشید. گروهبان را رها کرد و دیوید به گروه توریست‌ها که می‌خواستند سوار اتوبوس بشوند پیوست. اما هر لحظه منتظر بود دستی بر او فرود آید. دیوید روی صندلی ته اتوبوس نشست و سعی کرد هر چقدر که ممکن است خود را کوچک‌تر کند. راهنما از توریست‌ها خداحافظی کرد و به سرعت دور شد. سوت خطر زوزه کشید و یک پسر بچه در اتوبوس که هم سن و سال دیوید بود برگشت و پرسید چه خبر است؟ دیوید که ناراحت بود گفت نمیدانم. تو از کجا آمدی؟ من تو را ندیده بودم. من یک جاسوس روس هستم. من باید قبل از آن که دستگیر شوم فرار کنم. پسر بچه به خنده افتاد و گفت من هم سلاح سری جدیدی هستم که آمریکا برای رویارویی با روس‌ها ساخته. پس مراقب خودت باش. اتوبوس حرکت کرد و خیلی زود در سرعت خود افزود. در کریستال پالاس، آدلر که صفحه رادار خود را نگاه می‌کرد در دل گفت مثل اینکه دوباره شروع می‌شود. معلوم نیست روی این زمین لعنتی چه می‌گذرد. آدلر گزارش خود را بدین ترتیب مخابره کرد. 22 زیر دریایی شوروی بندر پتروپاولوفسک را ترک کرده پس از گذشتن از دماغه شمال وارد اقیانوس شدند. سروان نیوت که نزدیک او بود به وضوح تحت تاثیر این خبر قرار گرفت و گفت مثل اینکه روس‌ها جدن کمر به نابودی ما بستند. آدلر اظهار داشت بله، من هم باید در این میان مثل شیپورچی همه را با خبر کنم. جان مکیتریک در دفتر خود روی میز کارش خم شده بود و با پال ریشتر تعدادی نمودار را مطالعه می‌کرد. در این هنگام پاتریسیا وارد شد و مکیتریک گفت اگر خبر خوبی نداری نمی‌خوام بشنوم. پسر بچه‌ها گم کردند. او فرار کرده است. چه؟ ریشتر گوش نمی‌داد و مایوسانه به نمودارها خیره شده بود. پاتریسیا اضافه کرد دستور جستجوی کامل صادر شده و مطمئناً او را به زودی دستگیر خواهند کرد ولی فعلاً اثری از او نیست. مک‌کیتریک در حالی که به نمودارهایش نگاه می‌کرد می‌اندیشید که این پسر و همدستان احتمالیش چه مصیبتی برای او و ماشین‌هایش به بار آوردند. سپس نظری به خیلی تحلیلگران و مهندسانی که با هیجان کار میکردند انداخت و با خود گفت امیدوارم شر این فلان فلان شده را رفع کنند. رادیوی کامیون روشن بود و یک خواننده محلی ترانه‌ای را درباره معشوقه بیوفا میخواند. راننده که موهای شقیقش خاکستری شده بود با سکوت میراند و به جاده خیره شده بود. او دیوید را کنار جاده سوار کرده و یک ساعت بود که بدون رد و بدل کردن سخنی پیش میرفتند. راننده از اینکه کسی را پهلوی خود داشت راضی به نظر می رسید و ظاهراً همین برایش کافی بود. دیوید با خود اندیشید چه حرفه‌ای، تمام روز پشت فرمان و تماشای خط وسط جاده که گویی در حال فرار است. ترانه بعدی قطار ماشین ها نام داشت که مناسب ترین ترانه در آن شرایط بود. دیوید همچنان در فکر بود. او عمیقاً تغییر کرده بود. پس از دیوانه بازی آخر هفته گذشته دنیا به نظرش چیز تازه‌ای می‌آمد که به مراتب پیچیده‌تر از آن بود که قبلاً می‌پنداشت. تا آن موقع دیوید لایتمن خود را نتیجه یک اشتباه طبیعت می‌دانست. کسی که در حاشیه اجتماع است و ادای اشخاص عجیبی را که در متن آن قرار دارند در می‌آورد. اما اکنون دریافته بود که خود از همین اشخاص است. همیشه از آنها بوده و با آنها مسائل یکسانی دارد. او می‌دید که خودپسندی و ناآگاهی حوادثی را به بار آورده که نه تنها به نمایش مسخره او بلکه به زندگی میلیون ها انسان پایان خواهد داد. همه این وقایع فقط برای سرگرمی و بازی با یک کامپیوتر. استین قبلا به او هشدار داده بود ولی او خود را زرنگتر از اینها می دانست. چرا او هم مثل همسالان خود دست به خلبازی های دوره نوجوانی نزده بود؟ چرا مثلا از خانه فرار نکرده بود؟ بطری های آبجو را روی کفش های پدرش نشکسته و یا مواد مخدر را تجربه نکرده بود. همه این کارها مسلماً کم خطرتر از بازی با کامپیوترهای وزارت دفاع بود. البته اگر او را قهرمان یک فیلم می کردن شهرتش چند برابر جیمز دین و نظایرش می شد. آری، او اکنون همه چیز را برای آنکه یک هنرپیشه معروف بشود در اختیار داشت. البته به شرط آنکه دنیایی برای هنرنمایی او باقی بماند. شاید در دنیایی که بعد از این فاجعه خواهد ماند ترانه‌ای به یاد دیوید لایتمن ساخته شود با این شعر که تو بمب را روی من انداختی ها 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 ها، شاید اینجوری تو بمب را روی من انداختی ها ها ها. برحال در این هنگام که دیوید سرگرم تخیلات خود بود راننده کامیون پرسید چرا شما چمدان ندارید؟ ما ندارم، یعنی از من دزدیدند. راستی کامیون شما چند دنده دارد؟ راننده جواب داد 14 تا. اما با شک و تردید به اون نگاه کرد و پرسید شما از خانه فرار کرده اید؟ دیوید با ناراحتی روی صندلی‌اش جابجا شد و گفت فرار؟ شما از منزل به چاک نزده اید؟ قیافه شما خیلی جوان است. قیافه من به طور عجیبی کم سن و سال نشان می‌دهد. هیچ جا به من مشروب الکلی نمی‌فروشند. دوباره سکوت برقرار شد و راننده که در آینه نگاه می‌کرد ناگهان گفت پلیس‌ها. دیوید از جا پرید و پرسید چه؟ راننده اظهار داشت مقصودم این است که در ایلینویز دو پلیس جوان جلوی مرا گرفتند. قسم می‌خورم مثل دو تا شاگرد مدرسه بودند. دیوید نفسی به راحتی کشید و در صندلی خود فرو رفت. راننده پرسید شما کجا می‌روید؟ اولین شهر بزرگی که با هم می‌رسیم کدام است؟ گراند جانکشن. من همانجا پیاده خواهم شد. راننده شال بالا انداخت و دوباره در سکوت فرو رفت. از رادیو یکی از ترانه‌های مک دیویز پخش می‌شد. متصدی اطلاعات تلفنی با صدای تو دماغی از دیوید پرسید کدام شهر؟ آندرسون آیلند، اورگون. شماره تلفن دکتر رابرت هیوم، جاده تالسدار. دیوید پس از گفتن این مشخصات ساندویچ خود را گاز زد و منتظر ماند. راننده کامیون او را طبق خواسته خودش در گراند جانکشن پیاده کرده بود و او از باد سردی که پیرامون اتاقه که تلفن می‌وزید می‌لرزید. متصدی تلفن پس از مدتی گفت من شماره‌ای به نام رابرت هیوم پیدا نکردم. یعنی او تلفن ندارد؟ متاسفم من چیزی پیدا نکردم. دیوید گفت پس تلفن شخص دیگری را به نام فالکن در همان نشانی بگیرید. مجدداً سکوت برقرار شد و دیوید به خوردن ساندویچ ادامه داد. دستش به خردل و سس آلوده شده بود. به نام فالکن هم در این نشانی تلفنی نیست. دیوید گوشی را گذاشت و مأیوسانه به فکر فرو رفت. موزیک یک آهنگ رقص را می‌نواخت و جنیفر مک با آن ورزش می‌کرد. این ورزش آب پاشی نام داشت، زیرا طی آن روی سینه می‌خوابند و پاهای خود را مانند موقعی که سگ دیوار را آلوده می‌سازد بلند می‌کنند. صدای موزیک در سالن می‌پیچید و جنیفر را به ورزش برمی‌انگیخت. نیم ساعت بود که ورزش می‌کرد و خیس عرق شده بود. یک قطعه موزیک دیگر نواخته شد. جنیفر با ظرافت خاصی برخاست و با آهنگ آن به حرکاتی که خود ابداع کرده بود پرداخت. او در خانه تنها بود و می‌خواست سرگرم باشد. از خود پرسید: آیا دیوید لایتمن می‌تواند برقصد؟ احتمالاً نه. حرکاتش بسیار پرهیجان شده بود که زنگ تلفن به صدا درآمد. جنیفر مدتی طول داد تا گوشی را بردارد، زیرا از اینکه کسی در لحظاتی مهیج که او از خود بیخود شده بود تلفن کند، خوشش نیامد. با این همه رقص‌کنان به آشپزخانه رفت، گوشی را برداشت و بدون آنکه ناخوشنودی خود را پنهان دارد گفت: الو؟ من هستم دیوید. دیوید لایتمن. صدایت عجب عوض شده. من در کلرادو هستم. تعجب کردم امروز در کلاس نبودی. البته چیزی را از دست ندادی. لیگت پیر. گوش کن جنیفر. این خیلی مهم است و از اینکه مزاحم تو شدم معذرت میخوام. آیا میتوانی کمی پول به من قرض بدهی؟ پول؟ البته وقتی بیایی. من؟ نه تو متوجه نیستی. من به یک بلیط هواپیما از گراند جاکشن واقع در کلرادو به مقصد شهر سالم در اورگون احتیاج دارم. میدونم توقع زیادی است اما نمیتوانم علت آن را برایت توضیح دهم. جنیفر که مفقود شده بود لحظه‌ای ساکت ماند و پرسید تو در کلرادو چه میکنی؟ من به منزل شما رفتم. پدر و مادرت حال عادی نداشتند اما نخواستند چیزی به من بگویند. راستی چه اتفاقی افتاده؟ من حالا نمیتوانم بگویم. بعداً برایت شرح خواهم داد. میتوانی بلیط را برای من بخری؟ دیوید من این قطرا ثروتمند نیستم. میدونم شاید بتوانی از کسی قرض کنی. در هر صورت جنیفر تو تنها کسی هستی که میتوانی به من کمک کنی. جنیفر تقریبا به طور بی اراده و با خوشحالی گفت البته تو میتوانی به من اطمینان داشته باشی. دیوید با حق شناسی و آرامش خاطر فریاد کرد متشکرم جنیفر، ولی بلیط را به نام شخص دیگری خریداری کن. سعی کردم با حق شناسی و آرامش خاطر فریاد بزنم. توضیح بدم. جنیفر در حالی که مداد و کاغذ برمی داشت گفت صبر کن تا من همه چیز را یادداشت کنم. دیوید گفت یک هواپیما فردا پرواز می کند. اگر عجله کنی می توانی یک بلیط برای آن پرواز بفرستی. جنیفر مجددا آدرس مبدا و مقصد را به طور کامل از روی نوشته خود خواند و گفت بسیار خوب فردا. دیوید پرسید فکر می کنی بتوانی این کار را انجام دهی؟ جنیفر با خنده پاسخ داد دیوید، تو به زودی از کارزانی من حیرت خواهی کرد. محیط آرام با انضباط و جدی کریستال پالاس کم کم تبدیل به یک جو پرتلاطم شده بود که تنها کارایی و فعالیت حرفه‌ای افراد آن را مهار می‌کرد. جنرال برینجر با کراوات شل شده و آستین‌های بالا زده می‌خواست بگوید یک قهوه دیگر برایش بیاورند، اما فوراً تغییر عقیده داد، زیرا به اندازه کافی عصبانی بود. احتمالاً عصبی. او شب گذشته فقط 3 ساعت خوابیده بود، زیرا لایتمن این پسر ملعون گریخته و با فرار خود بزرگترین ارتش جهان را به بازی گرفته بود. ژنرال تابلوی بزرگ را نگاه کرد. علاماتی که نمایانگر زیردریایی‌های شوروی بود، نزدیک سواحل شمال آمریکا در وسط دریا به چشم می‌خوردند. روی تابلو علامت دفکنس همچنان دیده می‌شد. در این هنگام یک افسر رابط نزدیک گردید و گفت: معذرت می‌خواهم. همین الان یک تلکس از وزارت امور خارجه دریافت کردیم. بخوانید، من چشم‌هایم ناراحت است. به طور خلاصه شوروی‌ها هر گونه حرکت غیرعادی زیردریایی‌های خود را انکار می‌کنند و می‌خواهند بدانند ما چرا در صدد هستیم با کارهای خود آنها را برانگیزانیم. ژنرال فریاد کرد: آنها غلط کردند. سپس با اشاره به تابلو گفت: مگر اینها تصویر نهنگ‌ها هستند؟ سیستم رادیویی ما که در حال نمایش نیست. ما می‌دانیم شوروی‌ها اینجا هستند. افسر رابط یک سلام نظامی داد و به جای خود بازگشت. ژنرال برینجر آهی کشید. شاید بهتر بود یک قهوه بخورد. در این موقع در طبقه همکف رولاند مور، تکنسین تراز اول، تصاویر صفحه کامپیوتر خود را زیر نظر داشت. ناگهان صفحه به علت پارازیت مخدوش شد. مور که سراسیمه شده بود، فوری خواست با دستکاری در کلیدها و سویچ‌ها آن را رفع کند، اما موفق نشد و با خود گفت: یعنی چه؟ سپس رو به طرف مورگان همکار خود کرد و گفت: فوری جهت آنتن 084 را بازدید کن. من تصویر را از دست دادم. تصویر من هم ناپدید شده. خوب است به ژنرال اطلاع دهیم. سپس یکی از آجودان‌های ژنرال برینجر را صدا کرد و آجودان به ژنرال این گزارش را داد: دو تا از 4 ماهواره ما دیگر پیامی مخابره نمی‌کنند. ممکن است این هم ناشی از نقص فنی یا تخریب باشد. ژنرال با خود گفت: گمان می‌کنم باید این فنجان قهوه را پر از ویسکی کنم. در اتاق کامپیوترها طرح همچنان در عالم رویایی خود به سر می‌برد و اجزای آن وظیفه خود را با صداهای خاصی که از هر یک برمی‌خواست به طور خودکار و طبق برنامه انجام می‌داد.